سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پس از ارجای قضیه نقض‌های حقوق زنان افغانستان به محکمه جزایی بین المللی یا ICC، کریم خان سارنوال ارشد این محکمه گفته که به زودی حکم بازداشت مقامات طالبان را صادر خواهد کرد. کریم خان این سخن را به روز دوشنبه 2 دسامبر در 23 مجمع اعضای ICC در شهر هاگ هالند ابراز کرد. کریم خان گفته که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان این دستور به زودی صادر خواهد شد، اما او جزئیات بیشتر در این باره نداده است. اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو هفته پیش قضیه تخطی‌های حقوق زنان افغانستان را به محکمه جزایی بین المللی مطرح کردند. طالبان تا کنون در این مورد به گونه رسمی تبصره نکردند. اما پیش از این اتهام‌های نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رد کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیاده را به شمول محدودیت کار و تحصیل بر دختران و زنان در افغانستان وضع کرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که در ماه روان میلادی در مورد وضعیت کنونی افغانستان بحث خواهد کرد. بر اساس بیانیه این شورا انتظار می رود روزا اتنبایو، رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما، اندرس مونتال ووساسا، رئیس بخش افغانستان کمیته تحریم های ملل متحد و نیز نماینده دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا گزارش های خود را در نشست شورای امنیت پیشکش کنند. در بیانیه روز گذشته برگزاری نشست مشخص نشده، اما گفته شده که موضوعات مختلف از جمله تمدید ماموریت های گروه نظارتی کمیته تحریم های افغانستان و یونما در دستور کاری نشست شامل خواهد بود. ماموریت یونما در 17 ماه مارچ سال آینده به پایان می رسد. محمود خان اچکزی، رهبر حزب ملی عوامی پشتونخوا، از طالبان در افغانستان خواسته که به خاطر امنیت در منطقه لویه جرگه تشکیل دهند. اچکزی انگام سخنرانی در 51 سال روز وفات پدرش عبدالصمد خان، سیاستمدار ملیگرا در کویته در 2 دسامبر همچنان گفت که اردوی پاکستان باید به جای مداخله در سیاست و امور ملکی و تأمین امنیت توجه کند. اردوی پاکستان تا هنوز در مورد سخنان اچکزی چیز نگفته، اما در گذشته اتهامات در مورد مداخلش در سیاست را رد کرده. اچکزی همچنان از حکومت طالبان خواست تا برای امنیت منطقه لویه جرگه افغانها را در کشورشان تشکیل دهد و سپس با پاکستان نیز جرگه برگزار کند. طالبان تا اکنون در این مورد عکس‌العمل نشان ندادند. اسرائیل بزرگترین موج از عملات هواییش در سراسر لبنان از زمان توافق روی آتش بس با حزب الله لبنان را اجرا کرد. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. دو طرف هفته گذشته روی آتش بس 60 روزه توافق کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در عملات اسرائیل بر لبنان به روز دوشنبه دست کم 11 تن کشته شدند. و در ادامه گفته شده که این عملات در پاسخ به شلیک راکت به عنوان هشدار به آنچه حزب الله تخطی های اسرائیل از آتش بس خوانده صورت گرفته است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده است، نه حزب سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. مسدود شدن انستیتوت های طبی برای زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان عکس العمل هایی را به همراه داشته. شمار از محصلین این انستیتوت ها
منتظر همچین اتفاق نبودیم که دوباره مثلا در وسط راه آرزوها دوباره از بین برن. تاثیر کننده است به هر طریق شکنجه روحی روانی در خانه ها وارد میشه.
همزمان با این محکمه جزایی بین المللی در پاسخ به ارجای قضیه نقض حقوق زنان افغانستان گفته که به زودی حکم بازداشت مقامهای طالبان را صادر خواهد کرد. نصرالله استانکزی آگاه امور حقوقی به این باور است که اقدامات سختگیرانه طالبان باعث پاسخ تند نهادهای حقوقی بین المللی می شود.
اقدامات باعث از شدن را که جامعه جهانی و بخصوص مراجع معتبر بین المللی حقوقی و جزایی اقدامات شده تندتر بسازن و سریعتر بسازن.
در ادامه از شکایت مردم در مورد شرایط اقتصادیشان در افغانستان تحت حاکمیت طالبا به شما خواهیم گفت.
حتی بعض وقتا رای خود چپ میکنم به یک کوچه دیگه برم که مثلا نمی آدم دوباره پیسش نطلبه.
اگر بگویم شاید باور نکنه، آله ماها میگذره اگر بتانیم گوشته بخریم.
و در مسائل بین المللی از درگیری های جاری در سوریه به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از مسئولین انستیتوت های طبی در افغانستان در عکس‌العمل به فرمان تازه رهبر طالبان مبنی بر مسدود شدن این انستیتوت ها برای دختران و زنان می گویند که آخرین امیدشان هم از بین رفته. شمار از این مسئولین امروز در صحبت با رادیو آزادی محدودیت تازه از سوی طالبان را نحو دیگر از شکنجه روانی در برابر خود خواندند. بر اساس دستور تازه رهبر طالبان سر از امروز انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در سراسر افغانستان مسدود شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای گریه و ناله شماره از دختران محصل انستیتوت های طبی در افغانستان است که امروز پشت درهای بسته این انستیتوت ها قرار گرفتند. بسته شدن انستیتوت های طبی در افغانستان از سوی حکومت طالبان برای دختران و زنان موجی از نگرانی و واکنش های شدید را برانگیخته است. شماره از محصلین انستیتوت ها در واکنش به اقدام حکومت طالبان میگویند که یک بار دیگر امید به آینده را از دست دادند. ربابه جاوید که در رشته قابلگی یکی از انستیتوت های شهر کابل مصروف آموزش بود، روز سه شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امشب یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا دردآور بود. یعنی جای تاسف بود، امید و آرزویی که مثلا دوباره سبز شده بود دوباره از بین رفت، یعنی ناراحت کننده بود. یعنی ما واقعا منتظر همچین اتفاق نبودیم که دوباره مثلا در وسط راه، در وسط یک راهی که مثلا تقریبا نصف شده بود، دوباره آرزوها دوباره از بین برن.
زهرا بانوی دیگری که در حال سپری کردن امتحان پایانی در یکی از انستیتوت های هرات بود، از لغو امتحانات و بسته شدن دروازه های انستیتوت ها برای دختران متاثر شده است. او برادی آزادی گفت:
خراب بودیم روز مثلا برای این سال امتحان خود که متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. متاسف کنید است وضعیت افغانستان خیلی سخت رو برود می تنگی آخرا می نخورد و هر طریق شکنجه روحی روانی به خانه وارد میشه.
رهبری طالبان به تازگی دستور داده که همه انستیتوت های طبی دختران و زنان سر از روز سه شنبه مسدود شود. این دستور ملا هبت الله آخونزاده روز دوشنبه توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام شد. این دستور از سوی بخت‌الرحمن شرافت، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه طالبان، در نشستی که رئیسان همه انستیتوت های طبی حضور داشتند ابلاغ شده است. طبق آمارهای نشر شده در سراسر افغانستان 164 انستیتوت طبی و خصوصی و 10 انستیتوت طبی دولتی فعالیت می‌کردند که تعداد زیادی از دانشجویان و استادان را در این انستیتوت ها زنان و دختران تشکیل می‌دادند. این تصمیم در حال گرفته شده که بسیاری از مناطق افغانستان با کمبود دکتر قابله و متخصصین زن روبرو است. شهلا شمس، استاد در یکی از انستیتوت های ولایت کابل، با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان خواستار بازگشایی انستیتوت ها برای دختران شد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت: این تصمیم که از سوی مقامات طالبان گرفته شده، دسترسی هزاران دختر را به تحصیلات عالی در بخش های صحی محدود میکند و نه تنها آینده دختران بلکه سلامت جامعه به ویژه زنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
خواست ما از دولتی است که باید احترام بگذارند به خانم ها، به تحصیل. یک فکر کنید، اگر ما یک مملکت به علم و مثلا یک افراد جامعه ما بی تحصیل و بی علم باشن، از این جامعه چی جور میشه؟
در واکنش به این اقدام حکومت طالبان، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این اقدام را دشمنی با تمام مردم افغانستان، بخصوص با زنان، عنوان کرده است. همچنان شارژ جفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان اقدام طالبان برای بسته شدن انستیتوت‌های طبی را تجاوز دیگر به حق تحصیل زنان در افغانستان خوانده است. رابرت دیکسون در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که این عمل کرده طالبان دسترسی زنان و کودکان افغان به خدمات صحی را محدود میکند. خواستم در مورد دلیل این اقدام طالبان از شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان بپرسیم، اما به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنیست پس از آنکه طالبان به تاریخ 20 دسامبر 2022 درهای پوهنتون‌ها را برای دختران بست، شمار زیادی از دختران با آرزوی ادامه تحصیلات نیمه عالی شامل انستیتوت‌های طبی شدند و در رشته‌های مانند قابلگی، فارمسی، کارهای لابراتواری، فیزیوتراپی، نرسنگ و دندانسازی سرگرم آموزش بودند. پیش از آن حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگوست 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را ممنوع کرده بود و در کنار آن محدودیت‌ها را بر کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی وضع کرده است.
بر اساس دستور رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای علوم سی سر از امروز برای دختران در افغانستان مسدود شدند. دکتر عزیزالله امیر، بنیانگذار مجتمع تعلیمی و تحصیلی مورا در کابل، میگه که با این اقدام طالبان 1500 محصل نهاد از تحصیل محروم شدند. ستار فروغ در این مورد با آقای امیر گفتگو کرده.
بله، ما رسمی کدام مکتوبی کدام سندی که در دسترس ما قرار گرفته شده باشد نشده، اما شفاهی برای ما گفته شده که الا امر رسانی تمام تعلیم و تحصیل دخترها منع است، معطل است.
در کجا برای شما گفته شد و چه وقت؟
دیروز شام به می رؤسای چند اینستیتوت که وزارت تحصیلات، وزارت سطح همه جلسه داشتن، هم را اجرا موین صاحب سرپرست وزارت هستن، اونا ای خبر ابلاغ کردن برای همکارای ما. دیگه رؤسای دیگه اینستیتوت وجود داشتن، باز ما هم تلفنی همراه مسئولین بخش مربوطه وزارت صحت عامه تماس گرفتیم. اونا بر ما تلفنی همین گپ گفتن که این گپ واقعیت داره و شما سر صبح اجازه ندارین که دخترها را دست بدین.
در مقابل شما برشان چی گفتید؟
ما چیزی به گفتن نمیتونیم داشته باشیم، بخاطر از اینکه گفتن حکم از بالا آمده، از قندهار هدایت داده شده که دیگه هیچ کسی اجازه دلیل در مقابل ازیر نداره دیگه.
و به اساس همی دستور شما سر از امروز دانش آموزان دختر تدریس متوقف ساختین؟
با هزار تأسف.
چی تعداد از دانش آموزان دختر آموزش می دیدن در انستیتوت شما؟ تعدادشان به چند نفر می رسید؟
تقریبا 1500 دختر در رشته‌های قابلگی، نرسینگ، پروتز دندان و انستیزی درس می خواندن، بسیار به شوق و ذوق، و چند روز هم به امتحانشان مانده بود، اما امروز صبح کلشان بسیار با فشار و با گیریه و ناله اینا از پانتون ما خارج شدن، تعداد زیادشان آمده بودن، ولی ما اجازه درس نداشتیم، صنف های ما قلف کرده بودیم و بیچارا پس رفتن طرف خانه شد.
آقای امیر، برخی از انستیتوت ها گفتن که بیشترین شاگردانشان یا محصلانشان دختران بودن، حتی بیشتر از 60% دانش آموزان. از شما به می ترتیب بود؟
از ما 100% دخترها بود. شما می فهمین که مرکز تعلیم و تحصیلی مورا یگانه نهاد تعلیمی و تحصیلی زنانه در افغانستان است که دیگه بچه هایی چنر بودن، از الفتایی ها کلشان دخترها بود و تمام کارمندا، تمام استادا، تمام مسئولین، حتی باغوانا و برقی و نلدوان و سپورستف، تمامشان اوناسیه بودن، هیچ مرد هیچ نبود.
درباره جنبه اقتصادی این اقدام طالبان چی فکر میکنین؟ تأثیرش بالای شما و کارمندانتان چی خواهد بود؟
طبیعتاً که تأثیرات اقتصادی ازی اصلا بسیار واضح قابل پیشبینی است که یک افغانی هم عاید نخواهد داشت دیگه و نمیتونیم که ما معاشات پرسنل و کرایه و برق و مصارف عملیاتی این اداره را تکمیل کرده بتونیم و وقتی که معاصل نباشه، وقتی که به هیچ معاصل اوناسیه اجازه تدریس و تعلیم و یادگیری و آموزش داده نشه، پس معنی نداره، بودن هم که نهاد معنی نداره.
آقای امیر، در مجموع در کنار معسلان چی تعداد شما کارمند و استاد داشتین؟
165 نفر کارمند و استاد داشتیم. امروز تمام کارمندای ما به حساب مایوس و متاثر بودن و حتی گریه می کردن که اینا یگانه نانآور خانه خود بودن.
دکتر عزیزالله امیر بنیانگذار مجتمع تعلیمی و تحصیلی مورو در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. دستور جدید رهبر طالبان در مورد مسدود شدن مراکز علوم سی برای دختران و زنان در افغانستان در حال سر از امروز به اجرا در آمد که جمعه گذشته 6 کشور قضیه نقصهای حقوق زنان افغانستان را به محکمه بین المللی جزایی یا ICC پیشکش کردن. این که رئیس این محکمه در مورد چی اقدام را گفته قرار است روی دست بگیرد تا لحظات دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محکمه بین المللی جزایی ICC گفته که به زودی حکم بازداشت مقامات طالبان را صادر خواهد کرد. سارنوال کریم خان رئیس این محکمه روز دوشنبه در نشست کشورهای عضو محکمه بین المللی جزایی گفت که تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر در برابر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
محکمه بین المللی جزایی ICC می گوید که تحقیقات در بخش نقض حقوق زنان در افغانستان ادامه دارد و به زودی برای صادر کردن احکام بازداشت مقام های طالبان درخواست می کند. سارنوال کریم خان رئیس این محکمه به روز دوشنبه در اظهارات خود در 23 نشست کشورهای عضو محکمه بین المللی جزایی بدون آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند گفت:
میکنم که با کار کردن دوامدار با تلاش های بزرگ تیمی و زودی حکم بازداشت را در مورد وضعیت افغانستان در دوسیه ها صادر خواهیم کرد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این اظهارات تا نشر گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. نشست کشورهای عضو ICC روز دوشنبه در هلند آغاز شده و تا 17 ماه دسامبر ادامه دارد. محکمه بین المللی جزایی اخیراً حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همراه با وزیر دفاع سابق آن کشور و رهبر نظامی میانمار را صادر کرده است. انتظار می‌رود که محکمه بین المللی جزایی حکم بازداشت مقام‌های طالبان را صادر کند که در بخش خشونت‌های سیستماتیک و وضع محدودیت‌های سختگیرانه در برابر زنان دخیل هستند. در همین حال شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زن خواهان اقدامات عملی در این بخش هستند. نسرین حمیدی یکی از فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این هم یک اقدام مهم در بخش تامین حق و عدالت شده می تواند. وقت آن رسیده که در برابر طالبان اقدامات عملی صورت گیرد. آنها باید بدانند که از جنایاتشان حساب می دهند. مقام های طالبان که به گونه قصدی در وضع محدودیت ها در برابر زنان دخیل هستند، در نتیجه اعمالشان باید در محکمه کشانده شوند.
پریسا مبارز یکی دیگر از فعالان حقوق زن در این مورد گفت:
و آرزو دارم که هر چی زودتر اقدام صورت بگیره و این کار عملی شود و کسانی که جنایت در افغانستان انجام دادن، مخصوصا طالبا، هر چی زودتر به دادگاه بین المللی پایشان کشانیده شود و اینها پاسخگو قرار داده شوند.
این در حالی است که در 28 ماه نوامبر کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو با توجه به وضعیت حساس و بحرانی زنان در افغانستان قضیه نقض حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی ارائه کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایات انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن طالبان در سال 2021 شامل کند. این محکمه هم تایید کرده که دوسیه در این مورد را به دست آورده است. سارنوال کریم خان رئیس محکمه بین المللی جزایی پیش از این گفته که دفتر او تحقیقات خود را در سال 2022 در مورد جرایم بر بنیاد جنسیت در افغانستان آغاز کرده است، اما طالبان همواره ادعا کردند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
در این مورد با نصرالله استانکزی آقای امور سیاسی و سابق استاد حقوق پانتون کابل گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که آیا مسدود شدن نهادهای علوم صحی از سوی طالبان با عکس العمل محکمه بین المللی جزایی ربط داره و طالبان چی پیام را میخواهند برسانند؟
با وجودی که بستن انستیتوت‌های طبی و طور مستقیم ممکن با این قضیه رابطه نداشته باشد، اما دور از امکان نیست که یک بیگونه یک واکنش به اصطلاح ضدیت مقامات طالبان علیه خواسته های جهانی است، مخصوص در قضایای مربوط به حقوق زنان. ضمن اینکه متضررین اصلی چنین تصمیم نابخردانه مردم افغانستان هستند و زنان افغانستان هستند و جوانان افغانستان هستند، اقدامات باعث ازی شده میره که جامعه جهانی و بخصوص مراجع معتبر بین المللی حقوقی و جزایی اقدامات شده تندتر بسازن و سریعتر بسازن و دست به اجراعات بزنن که مطابق منشور روم محکمه جنایی بین المللی در قبال مرتکبین جرائم بین المللی دارن.
کریم خان، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی، گفته که به زودی حکم بازداشت طالبان را صادر خواهد کرد. یعنی چی؟ روند از این محکمه چی گونه است در رابطه با بازداشت کسانی که مورد شکایت قرار می گیرند؟
ببینید، زمانی که مسئله بازداشت یا گرفتاری مقامات از طرف سارنوال مربوط محکمه جنایی بین المللی صادر میشه و قضات این محکمه حکم مبنی بر ایدیسگیری ها را صادر بکنه، نخستین نتایج ازویی است که سفر مقامات طالبان به کشورهای عضوی محکمه محدود می سازه و یک نوع مکلفت بر از اونا ایجاد می کنه که در صورت ورودی اشخاص در هر مکانی که باشه، چه به شکل ترانزیت از یک کشور عبور بکنن و چه به شکل این باشه که اقامت بکنن و سفر رسمی و غیر رسمی داشته باشن، باید توسط مقامات کشور عضو محکمه دستگیر شون و با محاکمه سپرده شون.
خب، وقتی که سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی گفته که به زودی حکم بازداشت طالبان را صادر میکنه، این به چی معنا؟ اونا منتظر چی هستند دیگه؟
حکم صادر به ایمان هم میکنه که پروسیجرش ایست که سارنوال باید دلایل کافی را جمع‌آوری بکنه و برای محکمه بتن. هرگاه محکمه حکم کرد و اجازه داد برای سارنوال، باید سارنوال اقدام میکنه.
طالبا در قطر دفتر سیاسی دارن، با این حکم سر از این دفتر چی تأثیر خود داشت؟
ببینین، دو تأثیر. اول اینکه دیده شوه که اعضای دفتر قطر طالبا شامل اشخاص میشه که اونا دستگیر میشن، یک، و دوم اگر شامل لیست هم نشن طبیعتا موانع در فعالیت های او دفتر و سایر نمایندگی های طالبا که به کشورهای مختلف جهان دارن تأثیر خود داره. با وجودی که باور مایی است که دنیای غرب با دفتر قطر طالبا بیشتر صدمه نخواهند زد، به دلیل از اینکه یگانه دروازه و کانال ارتباطی بین دنیای غرب و طالبا دفتر قطر است.
با وجود که هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبا را به رسمیت نشناخته، اما بسیاری کشورها با طالبان تعامل نزدیک دارند، اقدام محکمه بین المللی جزایی در این راستا چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
ما این نوع کشورها را به دست تقسیم میکنیم. این تعداد کشورها هست که عضویت محکمه را ندارن و یا نمیخواین که همکاری بکنن. با این محکمه بسیار طبیعی است که تأثیر بسیار عمیق نخواهد داشت. اما دسته دوم کشورهایی هستن که معمولا یا موازین محکمه را رعایت میکنن و منافع خود فدای طالبان می کنن و یا ایست که حد اقل از ایتات لازم کار خواهند گرفت در مراودات شد از این بعد با طالبان، و اگر مراودات هم داشته باشن خواهان امتیازات بیشتر از حکومت طالبان خواهند بود.
نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی و سابق استاد حقوق پانتون کابل، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از شکایت شهروندان افغانستان در مورد شرایط اقتصادیشان به شما میگیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شورشیان اسلامگرا امروز با نیروهای اردوی سوریه در شهر کلیدی آن کشور درگیر شدند. جزئیات بیشتر جعفر احمدی داره.
گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که هیئت تحریر شام و متحدانش از زمان که هفته گذشته تهاجمشان را آغاز کردند، امروز یکی از خشونت‌بارترین جنگ را با نیروهای سوریه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شورشیان از زمان آغاز تهاجمشان بخشی از قلمرو سوریه به شمول شهر حلب را تحت کنترل خود درآوردند. در گزارش فرانس پرس آمده است گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که شبکه‌ای از منابعی را در داخل آن کشور دارد گفته است که درگیری‌ها در حومه شهر شمالی حما آغاز شد، جایی که به گفته‌اش شورشیان ظرف چند ساعت گذشته چندین شهر و شهرک را تصرف کردند. در ادامه گفته شده که نیروهای سوریه و روسیه ده‌ها حمله هوایی را در این ساحه اجرا کردند. روسیه برای بار نخست در سال 2015 در جنگ سوریه مستقیما مداخله کرد و ساحات تحت کنترل شورشیان را هدف حملات هوایی قرار داد. از زمان درگیری‌های تازه روسیه وعده کرده که با حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه ادامه خواهد داد. خبرگزاری دولتی سانا نیز از حملات هوایی بر اهداف شورشیان در حما و ادلب خبر داده. حما شهر استراتژیک است که حلب را به دمشق پایتخت سوریه وصل می‌کند. یک ژورنالیست فرانس پرس در حومه حما ده‌ها تانک و دیگر وسایط اردوی سوریه را دیده که در کنار جاده منتهی به حما متوقف شدند. یکی از جنگجویان که خودش را ابوالهدا السورانی معرفی کرده و فرانس پرس گفته که پس از تصرف شهرک ها می خواهند به سوی حما پیش روی کنند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که اگر شورشیان کنترل حما را در دست گیرند، تهدید به پایگاه رژیم اسد خواهد بود. ملل متحد گفته که از پایان ماه نوامبر به این سو در نتیجه درگیری ها صدها تن عمدتاً جنگجویان کشته و نزدیک 50,000 نفر دیگر بیجا شدند. پس از سرکوب اعتراض های دموکراسی خواهی سوریه توسط رژیم اسد در سال 2011 این کشور دستخوش درگیری ها بود است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما حال هم میشنوید که در افغانستان مشکل اقتصادی به مرحله رسیده که بسیاری از خانواده ها برای تامین نیازهای اولیه غذای خود ناچار به قرض گرفتن شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از نیازمندان آغاز میشه.
شخصا خودم از دکاندار پیش روی خانه ما 6,000 با قرض دارم که امروز سلام علیکی هم دارم.
صدا محمد مرد 35 ساله از ناحیه هفتم شهر کابل یکی از هزاران نفری است که برای تامین نیازهای روزمره خود به دکانداران محلی بدهکار شدند. او که سرپرستی یک خانواده 6 نفره را بر عهده دارد میگوید که دشواری در گرفتن قرض از دکانداران محلی هم بر مشکلات خانواده‌اش افزوده است.
باور به خدا بکنه که چندی بار من از بس که تقاضای پیسه کرده از من ایران موندم که چی باید بکنم، هیچ راه چاره هم نیست. حتی بعض وقتا رای خدا چپ میکنم با یک کوچه دیگه برم که مثلا همین آدم دوباره پیسه شنه طلبه، راه چاره هم ندارم بجز اینکه از خداوند از غیب مثلا خودش کمک ما بکنه.
او بیشتر میگوید
در گذشته میتونستیم هفته یک بار دو هفته یک بار یک چیز گوشت مثلا گوشت و گپسخان مثلا بخریم. تو باور به خدا بکنه که حال شاید اگه بگویم شاید باور نکنه حال ماها میگذره اگه بتونیم گوشت بخریم.
دیگران هم مشکلات مشابه دارند. پلوشه زن 38 ساله و سرپرست خانواده 5 نفره نیز از وضعیت دشوار اقتصادی خود میگوید.
بیکاری، فقر، بیچارگی، مریضی، خانه کرایی، دو ماه شد کرایی خانه مانده، چهار ماه شد بل برق تاویل نکردیم، همه روزه پشت کوچه میان، قرضدار، از یک دکاندار قرضدار، از دیگه دکاندار قرضدار، در بسیار یک فقر بیچارگی تمام مردم قرار داره. سیر شد خود ما روغن نداریم، هیچ چیز در خانه نیست، وسایل خانه تابوت فروختیم، خوردیم، مال وسایل خانه هم خلاص شد بخیر.
او اضافه میکند که در گذشته زنان میتوانستند در خانه های دیگران کار داشته باشند، اما حالا فرصت های شغلی برای زنان نیز از میان رفته است. برنامه جهانی غذا اخیراً در گزارشی گفت که بسیاری از خانواده‌های افغانستان به ویژه در مناطق روستایی در وضعیت بحران قرضداری به سر می‌برند. این سازمان گفته که در سال 2024 از هر 4 خانواده 3 خانواده و در مناطق روستایی از هر 5 خانواده 4 خانواده قرضدارند. بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در گزارش تازه‌اش در صفحه اکس خود نوشته که خانواده‌ها در افغانستان به گونه متوسط 38200 افغانی برای تأمین نیازهای غذاییشان بدهکار هستند. برنامه